أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در سورة ثانية در خروج از محل ابتلا بود که اون طرف خارج از محل ابتلا مقدور هست عقلن، ولیکن داعی نوعی بر ارتکاب آن وجود ندارد، که مرحوم آخوند به عنوان اولین وجه در عدم منجزیت علم اجمالی فرمود تکلیف نسبت به طرف خارج از محل ابتلا مستهجن هست، چون عادتاً تضمین شده عدم تحقق اون فعل، نیازی به نهی از آن نیست، تحصیل حاصله. بیان یک فعلی را که داعی نوعی بر ارتکاب آن نیست حرام بکنند بر مکلف، این استهجان داره. مرحوم آقای خویی در جواب فرمود چه استهجانی دارد تکلیف ثابت بشود، نه شرعاً ثابت بشه نسبت به این فعلی که داعی نوعی بر ارتکاب آن نیست، اثر ثبوت این نهی استناد مکلف، مکلف بعد از این علاوه بر اون دایی نفسانی نوعی به ترک یک دایی الهی هم پیدا میکنه به ترک این فعل، و این منشأ قصد قربتش میشه. این فرمایش های خویی به نظر ما ناتمامه. دیروز نقض کردیم، گفتیم فرمایش ایشون در ترخیص نمیاد، چون ترخیص نه اقتضاء فعل داره نه اقتضاء ترک، استناد در او معنا نداره. حالا ممکنه اونو شما جواب بدید که ترخیص ابراز عدم تحریمه، برای دفع توهم تحریم ابراز میکنن عدم تحریم را و این لغو نیست، ولذا ما نقض دیگری میکنیم، میگیم اثر استنادی در خطابات شرعیه معنا داره، در خطابات عرفیه که مولای عرفی به دنبال ایجاد قصد قربت در عبید نیست، به دنبال این است که اگر از چیزی نهی بکند عبید آن را ترک کنند، اگر به چیزی امر کنه عبید اون را انجام بدن، اگر بنا باشه که نهی از یک شیء خارج از محل ابتلا فقط مصححش اثر استنادی باشه، خب در خطابات عرفیه که این مصحح وجود ندارد، باید بگید که مستهجن است در موالی و عبید عرفیه، خطاب تکلیف عرفی شامل اون طرفی که داعی نوعی بر ارتکابش نیست شامل اون نشه، در حالی که این خلاف وجدانه. علاوه جناب آقای خویی، اگر مولا یک عبدی را که می داند مرتکب این فعل نمیشه، به او بگه که حرام است بر تو ارتکاب این فعل، میگن برای چی تحریم کردی ارتکاب این فعل را بر این عبد با اینکه میدانی او مرتکب نمیشود؟ میگه به خاطر اینکه بعد از این فعل رو که مرتکب نمیشه داعی قربی به مولا هم داشته باشه، این اثر مصحح عرفی جعل تکلیف نیست. فائده تکلیف هست اما مصحح جعل تکلیف به نظر عقلایی نیست، که مولا با این که می داند عبدش کشف عورت نمی کند امام مردم، شأن این عبد اجل است از این کار، به او بگوید که لا تکشف عورتک امام الناس، بگویند به چه غرضی این را می گویی؟ مولا بگوید به غرض ایجاد اثر استنادی که بعد از این عبد من به داعی قربی این کار رو انجام بده، کشف نکنه عورتش رو امام الناس. این عقلایی نیست و لذا به نظر ما جواب صحیح از فرمایش صاحب کفایه اینه که بعد از این که مولا در خطاب حقیقی میبیند ممکن است برخی مرتکب این فعل بشن، ولی هر کس مرتکب بشه مفسده داره این فعل و مبغوضیت داره، منع عام میکنه، یحرم و کشف العورت امام الناس، برای این که شریعت ناقص نباشد. و فرض هم این است که ممکن است ولو یک نفر در عالم بخواهد این فعل رو مرتکب بشود، اما وجهی نداره که تحریم مختص به او بشه بعد از اینکه مفسده این فعل اختصاص به او نداره. هر کسی این فعل از او صادر بشه مفسده داره و مبغوضه، ولیکن نوعا این فعل رو مرتکب نمیشون. این مشکلی ندارد که قانون عام جعل کند که یحرم و کشف العورت امام الناس، این هیچ استهجان نداره، ولو اغلب مردم این فعل رو مرتکب نمیشون. اما احتمال این هست که افراد شاذ و منحرف مرتکب این فعل بشوند، تحریم این فعل لغو نیست. اختصاص این تحریم هم به خصوص این افراد شاذ عقلایی نیست، بعد از اینکه مفسده این فعل و مبغوضیت این فعل در حق همه هست. ولذا به نظر ما این اشکال صاحب کفایه، این وجه صاحب کفایه که فعلی که داعی نوعی بر ارتکاب آن نیست تحریم او مستهجن است، به هیچ وجه درست نیست. اگر بپذیریم که کتاب تکلیف مستهجن هست، شامل این طرفی بشود که داعی نوعی بر ارتکاب آن نیست، اولا ما نپذیرفتیم، هیچ استهجانی ندارد. ثانیا بر فرض بپذیریم که شمول خطاب تکلیف نسبت به این فعل خارج از محل ابتلا مستهجن است، به انسان شریف خطاب تحریم کشف عورت امام الناس متوجه بشود، این مستهجن است. مستهجن باشد خطاب تکلیف، اما مسلم روح تکلیف اینجا هست. غرض مولا قطعا تعلق گرفته به اینکه این انسان شریف ترک کنه این فعل کشف عورت امام الناس را، فقط استهجان در توجیه خطاب تکلیف است، خطاب تکلیف فرضاً مستهجن بشه، اما روح تکلیف اینجا هست. تعلق غرض لزومی که مولا راضی به ارتکاب این فعل نیست حتی از این انسان شریف، یا راضی به ارتکاب آن هست، کدوم؟ قطعا راضی به ارتکاب آن نیست. غرض لزومی یعنی مولا غرضش تعلق گرفته به این که حتی این انسان شریف کشف عورت نکند نزد مردم، و راضی به ترک هم، راضی به تفویت این غرض هم مولا نیست. این میشه روح تکلیف. همون تعبیری که ما میکردیم معناش هم اینه دیگه، طلب نفسانی ترک فعل، منتها انشاء بکنه مولا که یحرم علیک کشف العوره، فوقش این مستهجنه. نفرمایید که آقا شما بعد از سقوط خطاب تکلیف اگر بپذیرید اشکال را که خطاب تکلیف مستهجن هست، یک وقت نمیپذیرید که در ابتدا نپذیرفتید، قبول، اما به عنوان جواب دوم که میگویید سلمنا که شمول خطاب تکلیف استهجان دارد، اگر این رو بپذیرید ما کاشف از ملاک نداریم، ما چه میدانیم؟ و کاشف از ملاک، کاشف از مفسده فعل، خطاب تحریمه. اگر خطاب تحریم شامل این فرض خروج از محل ابتلا نشه، ما از کجا کشف کنیم ملاک را؟ حالا تو این مثال کشف عورت، خب بله اینجا ملاک حکم واضحه، این مثال رو تنها نظر نکنید. مثلا در همون مثال تحریم شرب نجس، اگر یک نجسی است در مکان بعید که داعی نوعی به شرب آن نیست، اگر خطاب تحریم شرب نجس ساقط بشه للاستهجان، گفته میشه که از کجا ما کشف کنیم که شرب این نجس برای ما مفسده داره. گفته میشه که ممکنه مفسده نداشته باشه. چرا؟ برای اینکه شاید خود این که ما تحمل سختی بکنیم بریم این نجس رو داخل در محل ابتلا بکنیم و بعد بخوریم، خود این مفسده این شرب نجس را از بین ببره. شرب نجسی مفسده داره که برای تحصیل آن انسان متحمل مشاق و سختی و سختی ها نمیشه. چه میدونیم اگر خطاب یحرم و شرب و نجس شامل این نجس خارج از محل ابتلا، یعنی نجسی که داعی نوعی بر ارتکاب آن نیست، نشه، شاید مفسده هم نداشته باشه، چون شرب او متوقف است بر طی مقدمات بعیده و شاقه که او رو بخواییم داخل در محل ابتلا بکنیم. نه بالاخره خارج از محل ابتلا هست، برای اینکه او رو داخل در محل ابتلا بکنیم بعض از فروز باید تحمل سختی بکنیم بریم در فلان شهر دوردست، با اینکه امکان دارد بریم ولی ما داعی نوعی نداریم بریم به اون شهر. خود این تحمل مشقت هست، شاید این باعث بشه دیگه اون فعل مفسده نداشته باشه. و یا فعلی که خلاف طبع انسانه، خلاف طبع نوعیست، ارتکاب اون مفسده نداشته باشه. آب نجس بدبو که داعی نوعی بر ترکش هست، خطاب لا تشرب النجس نسبت به او شامل نشد، شاید چون انسان رو معتاد نمی کنه به شرب نجس مفسده نداشته باشه. مثل افرادی که مثلا فرض کنید که در اختیارشونه مواد مخدر، این یک بارم مواد مخدر استعمال کنه مفسده داره، چون عادی میشه براش، در اختیارش هی تکرار میکنه میشه معتاد. اما اونی که حالا اتفاقا بعد از مدتها یک فرض کنید تریاکی پیدا کرده، حالا دیگه این تکرار که نمیشه، ممکنه برای اون مفسده نداشته باشه. چیزی موافق با طبع یک شخص نیست ممکنه ارتکابش مفسده نداشته باشه، چون معتاد نمی کنه این شخص رو. پس احتمال این که دخول در محل ابتلا دخیل باشد در ملاک، گفته میشه که این احتمال وجود داره. و وقتی این احتمال وجود داره، یا باید از اول مقاومت کنیم در مقابل مشهور، بگیم شمول خطاب تکلیف نسبت به طرف خارج از محل ابتلا در صورت ثانیه هیچ استهجانی ندارد، که ما این کار رو کردیم، ولی گفته می شود اگر شما تنزل کنید بگید سلمنا خطاب تکلیف استهجان دارد شمول نسبت به این طرف خارج از محل ابتلا پیدا کند، ولی علم به روح تکلیف داریم، نه خیر، از کجا علم به روح تکلیف داریم؟ جواب از این اشکال اینه که بعد از دخول در محل ابتلا دیگه اطلاق لا تشرب نجس شمولش استهجان نداره. اگر من تحمل مشقت بکنم برم به اون شهر که این آب نجس در اونجا هست، دیگه بعد از این که وارد اون شهر شدم خطاب یحرم و شرب هذا نجس فعلی میشه، خلاف اطلاق یحرم و شرب نجس هست که ما بگیم شامل این فرد نمیشود. قبل از دخول در محل ابتلا می گفتن مستهجن هست، اما وقتی من می خواهم مرتکب بشوم ارتکاب این شرب نجس متوقف است بر این که او داخل در محل ابتلا بشود، تا خارج از محل ابتلا که امکان ارتکاب او نیست. وقتی داخل در محل ابتلا شد اطلاق یحرم و شرب و نجس شامل او میشه. پس این که بگیم شاید کسی که تحمل مشقت بکنه بعد از او بخواد این نجس که خارج از محل ابتلا بود مرتکب بشه مفسده برای او نداشته باشه، خلاف اطلاق یحرم و شرب و نجسه. یا اون احتمال که شاید کسی بر خلاف طبع اقلائیش بخواد از این آب متعفن بخوره مفسده نداشته باشه برای چون معتاد نمیشه، اونم خلاف اطلاق یحرم و شرب نجسه. چون اونی که میگه مستهجن است شمول خطاب تحریم، تا مادامیست که این مکلف بر خلاف طبع اقلائی اراده نکنه شرب این نجس را. و الا اگر این شخص بر خلاف طبع اقلائیش با این که چندشش میاد که میخواد این آب نجس رو بخوره ولی باز تصمیم میگیره بخوره، تا تصمیم گرفت خطاب یحرم و شرب نجس شمولش نسبت به او دیگه مستهجن نیست. پس کسی که مرتکب میشه این نجس را، یعنی یا داخل در محل ابتلا میکنه، اگر در مکان بعید هست میره اونجا، یا برخلاف طبع اقلائیش اراده غیر اقلائیه میکنه ارتکاب این را، و در هر دو صورت بعد از این حالت اطلاق یحرم و شرب و نجس شاملش میشه. ولو دایی نوعی نباشد، تا زمینه دایی شخصی غیر اقلائی پیدا شد دیگه مستهجن نیست، شمول خطاب یحرم و شرب و نجس اثبت میشه. ببینید، دقت کنید، شما ببینید، فرض اینه، این بیان که شاید اگر خطاب تکلیف مستهجن باشد این فرد خارج از محل ابتلا را بگیرد، در تعلیق بحوث این هست، شاید دخول در محل ابتلا دخیل باشد در ملاک. پس از کجا ما بگیم این طرف خارج از محل ابتلا ولو خطاب تکلیف شاملش نشود روح تکلیف در مورد آن هست؟ مثال که زده میشه اینه دیگه، یکی اینه که شاید ارتکاب این فعل بعد از تحمل مشقت این که اون رو داخل در محل ابتلا بکنیم دیگه مفسده نداشته باشه. شاید ارتکاب این فعل بر خلاف طبع مفسده نداشته باشه. مفسده اونی داره که مثلا مواد مخدر رو استفاده میکنه و لذت میبره، اما اونی که برخلاف میل و طبعش تحمیل میکنه بر خودش تریاک کشیدن را، نممکن این مفسده نداشته باشه چون معتاد نمیشه. یا اونی که نادرن، حالا یک بار اتفاق افتاد مبتلا شد به این که تریاک پیدا کرد، عادتا در محل ابتلاعش نبود، این مفسده نداشته باشه. این احتمال ها میگم درست نیست. چرا؟ برای اینکه وقتی شما فرض میکنید این آقا مرتکب این فعل میشه، اون موقع یعنی داخل در محل ابتلا شد. مگه میشه انسان یک فعلی را انجام بدهد داخل در محل ابتلا نباشد؟ الان که انجام نمیدید داخل در محل ابتلا نیست، ولی وقتی فرض ارتکاب آن، یعنی فرض دخول در محل ابتلا، یعنی اگر در مکان بعید هست تحمل مشقت کردید رفتید اونجا، و اگر خلاف طبع عقلایی هست ولیکن اراده شخصیه برخلاف طبع عقلایی کردید که مرتکب بشید، اینجا که خطاب تکلیف شامل بشه که مستحجن نیست. خطاب یحرم مثلا شرب النجس برای کسی که برخلاف طبع عقلایی میخواهد آب نجس متعفن را بخورد، نسبت به این فرض که شمول خطاب یحرم و شرب النجس استحجان ندارد. خب وقتی اینجور شد، ما میگیم از شمول خطاب یحرم و شرب النجس نسبت به این فرد، ولو به لحاظ بعد از دخولش در محل ابتلا و به لحاظ بعد از تعلق اراده شخصیه به آن، کشف میکنیم که این فعل مفسده داره و مبغوضیت داره. و ان شئت قلت، آقا بحث در اینه که آیا روح تکلیف اینجا هست، یعنی این فعل، ارتکاب این فعل مبغوض هست یا نیست. خب ما از اطلاق دلیل به لحاظ بعد از دخول در محل ابتلا و به لحاظ بعد از تعلق اراده شخصیه برخلاف طبع، کشف میکنیم که ارتکاب این فعل مفسده داره. قبل از دخول در محل ابتلا که فرض ارتکاب نمیشه، ارتکاب این فعل مفسده داره. وقتی شما داخل در محل ابتلا نیست، یعنی مرتکب نمیشوید. اراده شخصیه ندارید، یعنی مرتکب نمیشوید. ما که نمیگیم عدم ارتکاب مفسده داره، میگیم لو ارتکبه ترتب علیه المفسدتو و کان مبغوضن. خب این قضیه شرطیه صادقه. شما میگید آقا اون طرف خارج از محل ابتلا چون متوقف است ایجادش بر تحمل مشقت، ممکنه مفسده نداشته باشه. میگیم این خلاف اطلاقه یحرم و شرب و نجس است که بعد از تحمل مشقت قطعا استهجان ندارد شامل این فعل بشه. بعد از اون میگه حالا تحمل مشقت کردی، رفتی این شهر دور، رسیدی کنار این آب نجس، الان که دیگه مستهجن نیست به تو بگیم یحرم و شرب آدم نجس. اگر برخلاف دائیه و طبع و قلائی دایی شخصی پیدا کردی به شرب این نجس متعفن، الان که دیگه مستعجل نیست به تو بگیم یحرم و شرب النجس. پس ارتکاب این فعل دو قسم ندارد، قسم خارج از محل ابتلا، قسم داخل در محل ابتلا. ارتکاب این فعل مسابق است با فرض دخول آن در محل ابتلا، به این معنا که اگر در مکان بعید است مقدمات رو طی کردید رفتید سراغ آن، اگر خلاف داعی نوعی و غلائی است، داعی شخصی به ارتفاع باند پیدا کردید، اطلاق یعنی و شرب النجس بعد از آن که شامل او میشه و کشف میکنه از مبغوضیت و مفسده این فعل. پس نمیتواند خروج از محل ابتلا مانع بشه از مفسده ارتکاب این فعل. ارتکاب این فعل یعنی لو ارتکبهو، که ارتکاب اون یعنی این که داخل بشه در محل ابتلا و مرتکب بشین، ارتکاب آن یترتب علیه المفسده. دخول در محل ابتلا شرط تحقق مفسده است، قطعا شرط اتصاف به مفسده نیست. یعنی اینجور نیست که بگیم این فعل اگر ایجاد بشود بدون این که داخل در محل ابتلا بشه مفسده نداره، یعنی طرف نامعقولیه. معنای این که بگیم دخول در محل ابتلا شرط اتصاف این فعل به مفسده، این معنیش اینه. یعنی اگر این فعل رو مرتکب بشید بدون تحقق این شرط، بدون تحقق دخول در محل ابتلا، این فعل دیگه مفسده نداره، این فعل مبغوضیت نداره. مگه میشه این فعل رو مرتکب شد بدون دخول در محل ابتلا؟ دخول در محل ابتلا اگر به این است که بریم این آب رو در اون مکان بعید پیدا کنیم که رفتیم پیدا کردیم در فرض ارتکاب، اگر دخول در محل ابتلا این است که داعی شخصی پیدا کنیم به ارتکاب ولو داعی نوعی نباشد، فرض ارتکاب این است که ما داعی شخصی پیدا کردیم، مگر می شود یک فعلی را بدون داعی مرتکب شد؟ لو ارتکبه او یعنی داخل شد در محل ابتلا، خب لو ارتکبه او میشه مفسده نداشته باشه و مبغوضیت نداشته باشه. پس یقینا دخول در محل ابتلا شرط اتصاف فعل به مفسده نیست. چون عرض کردم معنای شرط الاتصاف اینه که اگر این فعل رو مرتکب شدید بدون تحقق این شرط الاتصاف دیگه مفسده نداره، این غیر معقوله. اینجا مگه میشه این فعل رو شرب نجس در مکان بعید یا شرب نجس متعفن محقق بشود، ما اون رو مرتکب بشیم بدون تحقق این دخول در محل ابتلا؟ پس دخول در محل ابتلا غیر از این که شرط تحقق مفسده باشد و نه شرط اتصاف فعل به مفسده توجیه دیگری نداره. وقتی اینجور شد پس همین الان علم به روح تکلیف داریم. اگر خطاب لا تشرب النجس الان که داعی شخصی پیدا نکردیم به شرب این نجس خارج از محل ابتلا است، اگر بگیم شمول خطاب تکلیف نسبت به آن مستحجنه ولیکن روح تکلیف نسبت به آن یقینا موجوده، یعنی یقینا ارتکاب اون فعل چیزیست که حالا اگر بگیم روح تکلیف مفسده و مبغوضیت اینجا هست، اگر بگیم روح تکلیف هم تعلق غرض لزومی مولاست به ترک اون هم اینجا هست. ولذا اونی هم که در صورت اولا در تعلیقه بحوث مطرح میکردن به عنوان اشغال به بحوث که میگفتن شاید مصلحت در ترک باشه نه مفسده در فعل، و مصلحت هم در ترک اختیاری باشه. اونجا اینجور اشکال کردن به بغوث، گفتن آقا شما که میگید اون طرف خارج از محل ابتلا اگر حرام باشد فوقش حرمت فعلیش شاقت میشه، ولیکن روح حرمت هست، چون مفسده هست، مبغوضیت هست، اشکال کردن به بغوث، گفتن آقا کی میگه روح این حرمت مبغوضیت فعله و مفسده فعله، شاید محبوبیت و مصلحت در ترک باشه، اون وقت شاید ترک اختیاری مصلحت داره. اونجا اینجور گفتن. این بیان اگر اونجا هم درست بود دیگه اینجا درست نیست. چرا؟ چرا درست نیست؟ برای اینکه اینجا شما چی میگید؟ میخواید بگید که ترک این شرب نجس تا مادامی که ترک این شرب نجس اگر داخل در محل ابتلا باشه مصلحت داره، باید اینجور بگید دیگه. اونجا میگفتید ترک شرب این نجس اگر اختیاری باشه مصلحت داره، در صورت اونها اینجور گفتید. اینجا چی باید بگید؟ اگه میخواید مشابه اون حرف رو تکرار کنید، باید بگید آقا وقتی خطاب یحرم و شرب و نجس شامل این طرف خارج از محل ابتلا نشد، اختصاص پیدا کرد به فرض دخول در محل ابتلا، نگید آقا ما کشف میکنیم این فعل مفسده دارد علی ای حال، نخیر شاید ملاک در ترک باشه، مصلحت در ترک باشه، محبوبیت در ترک باشه. و بعد چی میخواید بگید؟ میخواید بگید ترک شرب نجسی که داخل در محل ابتلا هست محبوب مولا هست، باید اینجور بگید دیگه. میگیم خب اینجا دیگه خیلی روشنه که این حرف رو نمیتونید بزنید. چرا؟ برای اینکه سوال میکنیم این که بگی ترک فعل داخل در محل ابتلا مصلحت داره و محبوبیت داره، پس اون فعلی که خارج از محل ابتلاه ترکش محبوبیت نداره، مصلحت نداره، ولذا علم به روح تکلیف نداریم. سوال میکنیم از شما که این دخول در محل ابتلا شرط استیفاء مصلحته یا شرط اتصاف به مصلحت؟ اگر شرط استیفاء مصلحته یک لازمی داره، هیچ کس نمیتونه ملتزم بشه. و اونی که شرط استیفا اگر مقدور مکلف باشه واجب التحصیله. دخول در محل ابتلا در این صورت ثانیه در اختیار مکلف، و معناش اینه که ایها المکلف تو باید مصلحت ترک مع الدخول فی محل الابتلا را استیفا کنی. مثل اینکه میگن مصلحت نماز با وضو را باید استیفا کنی، یعنی وضو بگیر. اینجا اگر شرط استیفا باشه یعنی مصلحت ترک مع الدخول فی محل الابتلا را باید استیفا کنی، یعنی باید بری اون آب در مکان بعید رو داخل در محل ابتلا بکنی بعدا ترک کنی. این که خلاف ضرورت فقه که بخواد دخول در محل ابتلا شرط استیفاء مصلحت در ترک باشه. اگه شرط استیفاء مصلحت ملزمه باشه خب لازم و تحصیله، هست نمیتونید بگید شرط استیفاه. اگر بگید خیلی خوب، میگیم شرط الاتصافه، یعنی اگر داخل در محل ابتلا بود ترک این فعل مصلحت داره، و الا اگه داخل در محل ابتلا نبود اصلا ترکش مصلحت نداره. مثل این میمونه که کسی که مریض نیست اصلا شرب دوا براش مصلحت نداره، میگیم اینم غیر معقوله. چرا؟ با ادبیات خود این آقایون که عرض کردم مدرسه مرحوم آقای صدر معتقدن شرط اتصاف که قضیه شرطیه تشکیل میده، اذا دخل فی محل ابتلائک، اذا دخل شرب هذا النجس فی محل ابتلائک فاتركه. اینها ادبیاتشون اینه، میگن معلوم میشه مصلحت در جامعه بین عدم شرط و تحقق جزاء علی تقدیر شرط. اینجور گفتن آقای صدر در واجب مشروط اینجور میگه، میگه اذا اتش تفشرب الما، یعنی مصلحت در جامعه بین عدم الاتش و بین شرب الماء علی تقدیر الاتش. ولذا شوق مولا به اینه که یا شما تشنه نشید یا اگر تشنه شدید آب بخورید. خب میگیم اینجا این غیر معقوله که بگید مصلحت در این مثال که شرط الاتصاف باشه دخول در محل ابتلا، که اذا دخل شرب النجس فی محل ابتلائک فترک شربه، بگید مصلحت قائم به جامع بین عدم دخول در محل ابتلا و بین ترک شرب نجس علی تقدیر دخول در محل ابتلا. این غیر معقوله. چرا؟ برای اینکه معناش اینه که اگر این شرب نجس داخل در محل ابتلاء شما نبود اشباع شده مصلحت، دیگه مهم نیست شما ترک بکنید این شرب نجس رو یا ترک نکنید. چون مثل اینکه اگر شما تشنه نمی شدید اشباع شده بود مصلحت در مثال اضاعتش تفشرب ما، چه آب بخورید چه نخورید مهم نبود. چون جامعه بین عدم الاتش و شرب الماء علی تقدیر الاتش با عدم اتش محقق میشه. اینجا میشه بگیم جامعه بین عدم دخول در محل ابتلا و ترک النجس علی تقدیر الابتلا محقق میشه با عدم دخول در محل ابتلا. دیگه برای شعاره مهم نیست که این آب رو شربش رو ترک بکنید یا نکنید، این که معنا نداره. برای اینکه مولا براش ترک شرب این نجس مهم است، این که داخل در محل ابتلا نمیشه از باب اینه که تضمین میکنه ترک شرب نجس را. ترک شرب نجس برای مولا ملاک داره، این که داخل نشود در محل ابتلا این برای این است که عملا ترک بشه شرب نجس، پس مصلحت در ترک شرب نجس میشه. اون وقت نه دخول در محل ابتلا شرط استیفا این مصلحت میشه چون غیر معقول بود، و نه شرط اتصاف میشه چون اینم صحیح نیست. پس اون چه که در بحث قبل گفته شد که اگر تکلیف ساقط بشه دیگه روح تکلیف رو کشف نمی کنیم نسبت به طرف غیر مقدور، اینجا این مطلب نمیاد. بر فرد تکلیف نسبت به خارج از محل ابتلا ساقط بشه للاستهجان، روح تکلیف حالا یا مفقودیت و مفسده ارتفاع به این نجس یا تعلق غرض لزومی مولا به ترک آن یقینا وجود داره در این مورد، ولو خطاب تکلیف مستعجل باشه، ولذا علم اجمالی به لحاظ روح تکلیف اینجا محقق می شود. و ولو فرضنا سقوط خطاب تکلیف را، پس وجه اول که وجه محقق خراسانی صاحب کفایه بود که تکلیف در طرف خارج از محل ابتلا ساقط واقعا، این مطلب درست نشد. تکلیف ساقط نیست، نه انشاءا و نه روحا. بقیه وجوه برای عدم منجزیت علم اجمالی در فرض خروج از محل ابتلا انشاءالله روز شنبه.